با عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز و گرامی. دوستان، در این فرصتی که با هم دیگه هستیم میخواییم یک مروری داشته باشیم روی نکات مهم درس آینه دادرسی مدنی. در خصوص درس آینه دادرسی مدنی عنایت داشته باشید دوستان، ماده یک این قانون حدود در واقع اعمال آینه دادرسی مدنی را برای ما مشخص میکنه، حیطه اعمال آینه دادرسی مدنی را برای ما مشخص میکنه. ببینید دوستان، قواعد آینه دادرسی مدنی بر دو دست است، یا اصول و یا تشریفات. اصول اون قواعدیه که عدم رعایت اونها به اساس رأی خلل وارد میکنه، مثل بیطرفی قاضی، مثل ایراد رد دادرس، مثل ایراداتی که جنبه امری دارن، اینها میشن اصول دادرسی. عدم رعایت اونها به اساس رأی قاضی خلل وارد میکنه. اما تشریفات اون دسته از قواعدی هستن که عدم رعایت اونها به اساس رأی خلل وارد نمیکنه. ببینید دوستان، قواعد آیین دادرسی مدنی اهم از اصول یا تشریفات باید در دادگاه عمومی، انقلاب، تجدید نظر و دیوان عالی کشور در مقام رسیدگی به امور حقوقی و دعاوی تجاری و امور حسی رسیدگی بشه و رعایت بشه. اما یه جاهایی فقط باید اصول آیین دادرسی را رعایت کنند و نیاز به رعایت تشریفات ندارند. در شورای حل اختلاف باید اصول دادرسی رعایت بشه، اصول آیین دادرسی مدنی و اصول آیین دادرسی کیفری باید رعایت بشه و تشریفات لازم و رعایه نیست. همچنین در دادگاه خانواده بایستی اصول آیین دادرسی مدنی رعایت بشه و تشریفات نیاز به رعایت نداره، جز یکی بس دادخواست که در دادگاه خانواده رسیدگی به موجب تقدیم دادخواست به عمل میاد و دیگری بس ابلاغ، که این دو دسته از تشریفات در دادگاه خانواده لازم رعایت است. مثلا دیگری که داریم دوستان، در دیوان عدالت اداری در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، قانونگذار در دیوان عدالت اداری رعایت قواعد آیین دادرسی مدنی را لازم دونسته. حالا این قواعد هم از اصول یا تشریفات، در ماده 122 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گفته که وکالت، رد دادرس، ابلاغ و هر آنچه که قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در خصوص اون سکوت کرده تابع آیین دادرسی مدنی هست. مسئله دیگری که داریم دوستان، در ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی، قانونگذار ما بیان کرده که قضات بایستی که وفق قانون رسیدگی کنند. در تفسیرش گفته اگر قانون خلاف شرع باشه و قاضی مجتهد باشه، یعنی قاضی مجتهد قانون را خلاف شرع بدونه، رسیدگی به شعبه دیگری واگذار میشه. توجه داشته باشیم در این خصوص قرار امتناع از رسیدگی صادر میشه. دوستان، قرار امتناع از رسیدگی یک قرار شبه قاطعه، به عبارت دیگر موجب تغییر در مرجع رسیدگی میشه، پرونده را از شعبه به شعبه دیگر میفرسته. این قرار شبه قاطعه که موجب تغییر در مرجع رسیدگی میشه قابل اعتراض نیست. به طور کلی ما دو تا قرار شبه قاطعه داریم، یکی قرار امتناع از رسیدگی و دیگری قرار عدم صلاحیت. این دو تا قرار قابل اعتراض نیستن، قابل تجدید نظر خواهی نیستن، فلزان نیاز به ابلاغ و حکم‌نویس ندارن. قرار امتناع از رسیدگی در کجاها صادر میشه؟ یکی اگر قاضی مشتهد باشه و قانون را خلاف شرع بدونه، مورد بعد ایراد امر متروحه، مورد سوم ایراد رد دادرس، مورد چهارم اگر قاضی از خارج از پرونده به علمی رسیده باشه که با محتویات پرونده در تعارض باشه، مورد پنجم اگر پرونده‌ای که در صلاحیت شعب تخصصی دادگاه عمومی هست به سایر شعب دادگاه عمومی ارسال بشه. منظور از شعب تخصصی دادگاه عمومی چیه؟ ببینید دوستان، قانونگذار بعضی از دعاوی را در صلاحیت دادگاه عمومی دونسته، اما نه هر شعبه‌ای از دادگاه عمومی، بلکه در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی دونسته. ما به این شعب میگیم شعب تخصصی. یکی دعاوی راجع به اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی تهران هست و دیگری دعاوی بانکی که در صلاحیت شعبه یا شعب خاصی از دادگاه عمومی هست. دوستان، ما به اینها میگیم شعبه یا شعب تخصصی. اگر دعاوی که بایستی به شعب تخصصی دادگاه عمومی ارسال بشه به سایر شعب دادگاه عمومی ارسال شد، اون شعب باید از رسیدگی خودداری کنند و قرار امتناع از رسیدگی صادر کنند. اما اگر دعاوی که در واقع به سایر شعب دادگاه عمومی ارجاع میشه به شعب تخصصی ارجاع شد، مثلا به شعبه تخصصی اختراعات دعوای راجع به روابط مجر و مستأجر ارجاع شد، اینجا اون شعبه باید رسیدگی کنه. پس دوستان، سایر شعب دادگاه عمومی نمیتوانند به پرونده های تخصصی رسیدگی کنند، اما شعب تخصصی می توانند به سایر پرونده ها رسیدگی داشته باشند. مسئله بعد که داریم در ماده 7 این قانون، در ماده 7 قانون آیین دادرسی مدنی گفته که هیچ دادگاهی نمیتونه به پرونده رسیدگی کنه مگر اینکه در مرحله پایین‌تر رسیدگی ماهوی صورت گرفته باشه. یعنی در دادگاه تجدید نظر رسیدگی ماهوی نسبت به یک پرونده امکان پذیر نیست مگر اینکه در دادگاه بدوی نسبت به اون دعوا رسیدگی ماهوی صورت گرفته باشه. البته در این خصوص توجه داشته باشه دوستان، ورود ثالث و جلب ثالث استثناءاتی بر این پرونده هستند، بر این در واقع ماده هستند. پس ورود ثالث و جلب ثالث استثناءاتی بر این ماده هستند. چرا؟ چون بدون اینکه ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله بدوی رسیدگی شده باشه، شما می توانید در مرحله تجدید نظر اقدام به ورود ثالث یا جلب ثالث بکنید که در این صورت دادگاه تجدید نظر ابتدای به ساکن به ورود ثالث یا جلب ثالث رسیدگی میکنه. بس دیگری که داریم در خصوص ماده 9 توجه داشته باشید دوستان، قواعد آیین دادرسی مدنی اثر فوری دارن. یعنی در صورتی که قواعد آیین دادرسی مدنی دچار تغییر بشن، تغییر اونها دارای اثر فوری هست. پس در صورتی که قواعد آیین دادرسی مدنی دچار تغییر بشن، تغییر اونها دارای اثر فوری هست. یعنی فوراً بر پرونده های فعلی در واقع اثر میگذارن، جز در دو دسته. یکی در خصوص قواعد صلاحیت محلی، قواعد صلاحیت محلی اثر فوری ندارن و دیگر اون دسته از قواعد راجع به آیین دادرسی مدنی به معنای اخص که اثر فوری اونها با حقوق اشخاص ثالث یا حقوق طرفین دعوا در تعارض باشه، یعنی به حق مکتسبه طرفین دعوا یا هر شخصی خلل وارد کنه. پس توجه داشته باشید دوستان، قواعد آیین دادرسی مدنی اثر فوری دارن مگر اینکه اثر فوری اونها با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض باشه یا اینکه این قواعد قواعد راجع به صلاحیت محلی باشن. مسئله دیگری که داریم ماده 9 چی میگه؟ ماده 9 بیان میکنه که آرای محاکم از حیث قابلیت اعتراض تابع قانون زمان صدور رأی است. ماده 9 بیان کرده آرای محاکم از حیث قابلیت اعتراض تابع قانون زمان صدور رأی است. پس توجه داشته باشه دوستان، در خصوص اینکه بگه آرای محاکم از حیث قابلیت اعتراض تابع قانون زمان صدور رأی است، بایستی ما به این نکته توجه داشته باشیم که اگر در جریان دادرسی مهلت تجدید نظر خواهی از 20 روز به 10 روز کاهش پیدا کرد، این کاهش اثر فوری دارد. چرا؟ چون در جریان دادرسی مهلت تجدید نظر از 20 روز به 10 روز کاهش پیدا کرده و ماده 9 بیان میکنه که آرای محاکم از حیث قابلیت اعتراض تابع قوانین مجرا در زمان صدور رأی است. اما اگر بعد از صدور رأی مهلت تجدید نظر از 20 روز به 10 روز کاهش پیدا کرد، اثر فوری ندارد. چرا؟ به این خاطر دوستان، وقتی در جریان دادرسی مهلت تجدید نظرخواهی از 20 روز به 10 روز کاهش پیدا میکنه، این کاهش مهلت تجدید نظرخواهی از 20 روز به 10 روز را ما میگیم اثر فوری داره. چرا؟ چون با حقوق مکتسبه اشخاص در تعارض نیست، هنوز حق مکتسبه ای برای شخص ایجاد نشده. ولی اگر بعد از صدور رأی این کاهش رخ بده، اینجا حق مکتسبه ایجاد شده، فلذا کاهش مهلت تجدید نظر اثر فوری نخواهد داشت، همچنین افزایش اون. خب بحث دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث صلاحیت. در خصوص بحث صلاحیت شما میدونید دعاوی منقول در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده و دعاوی غیر منقول در صلاحیت دادگاه محل وقوع ملک است. توجه داشته باشید دوستان، قاعده صلاحیت در دعاوی منقول میگه در صلاحیت دادگاه اقامتگاه خوانده یک قاعده تکمیلیه، فلزام میشه برخلافش توافق کنن. اما قاعده صلاحیت در دعاوی غیر منقول یک قاعده امریه و توافق برخلاف اون امکان پذیر نیست. ماده 16 رو ببینید دوستان، ماده 16 بیان میکنه که اگر در یک دعوای منقول خواندگان متعدد باشند، ما بایستی ماده 16 را در واقع سکوت قانونگذار را یه جایی جبران کنیم. میگه هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد، یک ادعای منقول. پس یادمون باشه اولا یک ادعاست، اولا گفته هرگاه یک ادعا، پس فقط یک ادعاست. ثانیا این یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشند. پس ما در یک دعوای منقول با خواندگان متعدد مواجه هستیم که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند. خواهان میتونه به هر کدام از دادگاه‌ها رجوع کنه. یا اینکه دوستان یک ادعا یک ادعای غیر منقول راجع به اموال غیر منقول متعددی باشند. پس یک ادعای منقول راجع به خواندگان متعدد باشد یا یک ادعای غیر منقول راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد. در این حالت، در این دو حالت خواهان میتونه به هر کدوم از دادگاه که میخواد مراجعه کنه. پس اینا داشته باشید دوستان، اگر یک ادعای منقول راجع به خواندگان متعدد باشه، در این حالت خواهان میتونه به محل اقامت هر یک از اون خواندگانی که میخواد مراجعه کنه. اگر یک ادعای غیر منقول راجع به اموال غیر منقول متعدد باشه، به همین ترتیب خواهان میتونه به محل وقوع هر یک از اون املاک که میخواد مراجعه داشته باشه. مورد بعد که دوستان داریم ماده 15 باز راجع به بحث دعاوی منقول و غیر منقول میگه اگر بخشی از یک دعوا منقول و بخشی غیر منقول باشه، ما هر دو قسمت دعوا را در دادگاه محل وقوع ملک تعیین میکنیم. اما توجه داشته باشید دوستان، این ماده صرفاً و صرفاً ناظر به وقتی است که هر دو قسمت خواسته ناشی از یک منشأ باشد. پس اینکه میگه بخشی از دعوا منقول و بخش غیر منقول در دادگاه محل وقوع ملک تعیین میکنیم، یعنی اون بخش غیر منقول اینجا ارجحیت پیدا میکنه، صرفاً ناظر به وقتی است که هر دو قسمت دعوا ناشی از یک منشأ باشه. برای مثال دوستان، دعوای مطالبه اجاره بهای معوقه و مطالبه اجرت المثل در واقع بعد از انتهای مدت اجاره، این دو دعوا ناشی از یک منشأ نیست. چرا؟ اجاره بهای معوقه ناشی از منشأ قراردادی هست. دعوای اجاره بهای معوقه ناشی از منشأ قراردادی هست، اما دعوای اجرت المثل، اجرت المثل بعد از انقضای مدت اجاره، مثلا فرض کنید که مستأجر همچنان به تصرفات خودش ادامه میده، این دعوا ناشی از تصرفات غاصبانه و تصرفات خارج از قرارداد هست. فلذا این دو دعوا ناشی از یک منشأ تلقی نمیشن، فلذا قابل طرح در دادگاه محل وقوع ملک هر دو صورت یک جا و همزمان نیستن، بلکه اجرت المثل که یک دعوای غیر منقول هست، اجرت المثل ملک که یک دعوای غیر منقول هست را بایستی در دادگاه محل وقوع ملک فرض کنیم، و اجرت المسمای ملک که در واقع ناشی از قرارداد اجاره است و یک دعوای منقول هست را در دادگاه اقامتگاه خوانده تعیین کنیم. دوستان در ماده 13 بیان میکنه که دعاوی منقول ناشی از قرارداد در دعاوی بازرگانی در دو دادگاه قابل طرح، دادگاه محل انعقاد یا محل اجرای تعهد. البته ما دادگاه سومی را هم به این مجموعه میافزاییم و اون دادگاه اقامتگاه خوانده است. در خصوص دعاوی بازرگانی توجه داشته باشید، منظور از دعاوی بازرگانی دعاوی ناشی از اعمال تجاریه، حالا هم از اعمال تجاری ذاتی یعنی ماده 2 قانون تجارت و اعمال تجاری تبعی یعنی ماده 3 قانون تجارت. مسئله دیگری که داریم دوستان در ماده 19 میگه هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است. توجه داشته باشید در ماده 19 تصریح و تأکید داره بر روی دادگاه دیگری، میگه رسیدگی به یک دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که اثبات آن ادعا در صلاحیت دادگاه دیگری است. دوستان قانونگذار در این ماده از عبارت دادگاه استفاده کرده، میگه در صلاحیت دادگاه دیگری است، فعلا رسیدگی متوقف میشه به موجب قرار اناته، همچنین قرار توقیف دادرسی. پس در این ماده دو قرار صادر میشه، قرار اناته که در نص ماده ازش حرفی زده نشده، دکترین و نظر حقوقدانان هست، و دیگری قرار توقیف دادرسی. توجه داشته باشید دوستان، این قرار اناته فقط برای خواهان قابل صدور هست. طبق نص ماده 19 قرار اناته صرفا برای خواهان قابل صدور هست. در خصوص ماده 20 دعاوی راجع به ترک متوفا، توجه داشته باشید دوستان، در دعاوی راجع به ترک متوفا اون کسی که خوانده این دعوا هست وراث متوفا هستند، وراث متوفا خوانده این دعوا هستند، اما تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه آخرین اقامتگاه متوفا است و اگر آخرین اقامتگاه او معلوم نباشه آخرین محل سکونت، و اگر آخرین محل سکونت معلوم نباشه محل وقوع اموال غیر منقول، و اگر اموال غیر منقولش در جاهای مختلف باشه، در هر یک از دادگاه‌هایی که زودتر دعوا مطرح شده رسیدگی انجام میشه. توجه داشته باشید دوستان، بعد از تقسیم ترکه دیگه ما در خصوص این دعاوی راجع به ترکه و قواعد عام صلاحیت مراجعه میکنیم، یعنی اگر دعوا منقول هست در دادگاه اقامتگاه خوانده، و اگر غیر منقول هست در دادگاه محل وقوع ملک اقدام به طرح دعوا خواهیم کرد. خب مسئله بعد که داریم دوستان، در ماده 21 دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی، بیان کرده، دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد. دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاه اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت دارد. اینا داشته باشید دوستان. در خصوص دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی که میگه باید در دادگاهی طرح شود که شخص متوقف در حوزه آن اقامت دارد، منظورش خود دعوای صدور حکم ورشکستگی. دعاوی علیه شخص ورشکسته به طرفیت مدیر تصفیه یا اداره تصفیه طرح میشه و هم از اینکه منقول باشه یا غیر منقول در واقع تابع قواعد عام صلاحیته. یعنی دعاوی علیه شخص ورشکسته اولا به طرفیت مدیر تصفیه طرح میشه، اگر غیر منقول هست در دادگاه محل وقوع ملک و اگر منقول هست در دادگاه محل اقامت خوانده طرح خواهد شد. مسئله دیگر دوستان، ماده 25 میگه اگر سند ثبت احوال در خارج تنظیم در واقع داخل تنظیم شده و زینب مقیم خارج باشه، یادمون باشه دعاوی راجع به اسناد سجلی دوستان تابع صلاحیتش تابع هم ماده 25 و هم ماده 4 قانون ثبت احوال هست. ماده 25 میگه هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و زینف مقیم خارج از کشور باشد، یادمون باشه اگر زینف مقیم داخل باشه چطور؟ دعاوی راجع به اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال در وهله اول تابع قانون محل اقامت زینف هست. دعاوی راجع به اسناد سجلی یا اسناد ثبت احوال در وهله اول تابع در صلاحیت دادگاه محل اقامت زینف هست. پس این دعاوی در صلاحیت دادگاه محل اقامت زینف هست، در صلاحیت دادگاه محل اقامت زینف یا به عبارت دیگر خواهان. حالا اگر زینف مقیم خارج از کشور بود اون وقت در صلاحیت دادگاه محل تنظیم سند قرار میگیره و اگر محل تنظیم سند هم خارج بود اون وقت در صلاحیت دادگاه عمومی تهران. توجه داشته باشین دوستان، دعاوی راجع به اختراع طرح‌های سنتی و علائم تجاری در هر صورت در صلاحیت شعبه یا شعبه خاصی از دادگاه عمومی تهران هست. در خصوص اختلاف در صلاحیت، ما با دو تا نکته مواجه هستیم در بحث اختلاف در صلاحیت که میگیم رسیدگی بایستی خارج از نوبت صورت بگیره. یکی دوستان، اگر یک دادگاهی قرار عدم صلاحیت صادر کرد و فرمانده را به دادگاه دیگری فرستاد، اون دادگاه ثانوی بایستی به صورت خارج از نوبت راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خودش اظهار نظر کنه. این یک مورد. مورد دیگری که ما در این خصوص داریم این که اگر در خصوص صلاحیت بین دو دادگاه اختلاف شد، مرجع حل اختلاف به صورت خارج از نوبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خودش رسیدگی میکنه و در خصوص اظهار نظر خواهد کرد. بس گفتیم که دو تا بحث داریم. یکی این که اگر یک دادگاهی قرار عدم صلاحیت صادر کرد و پرونده رو به مرجع دیگری فرستاد، اون مرجع دیگر باید خارج از نوبت راجع به صلاحیت یا عدم صلاحیت خودش اظهار نظر کنه و ثانیاً مرجع حل اختلاف هم به صورت خارج از نوبت به صلاحیت این دو دادگاه رسیدگی میکنه و اقدام به حل اختلاف خواهد کرد. دوستان در خصوص بحث صلاحیت توجه داشته باشین، هر جا اختلاف در صلاحیت ذاتی بود حل اختلاف با دیوان عالی کشوره. بنابراین اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب حتی در یک استان، اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب حتی در یک استان حل اختلاف با دیوان عالی کشوره. اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و دادگاه خانواده حتی در یک شهرستان حل اختلاف با دیوان عالی کشوره. توجه داشته باشید دوستان، در حال حاضر دادگاه خانواده دادگاه اختصاصی است. در حال حاضر دادگاه خانواده یک دادگاه اختصاصی است. دیگه ما نمیتونیم بگیم دادگاه خانواده شعبه یا شعبه خاصی از دادگاه عمومی است. پس نداشته باشین در حال حاضر دادگاه خانواده یک مرجع اختصاصی محسوب میشه. پس هر جا که اختلاف در صلاحیت ذاتی بود دیوان عالی کشور، هر جا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه دو استان مختلف بود دیوان عالی کشور، هر جا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض یک استان بود، دادگاه‌های هم عرض منظور دادگاه‌های هم صلاحیت ذاتیه، یعنی دادگاه عمومی با عمومی، دادگاه خانواده با خانواده در یک استان، دادگاه انقلاب با انقلاب در یک استان. البته ما در یک استان علل اصول یک دادگاه انقلاب داریم که در مرکز استانه، اما به تشخیص رئیس قوه قضاییه ممکن است در سایر شهرستان‌ها نیز دادگاه خانواده تشکیل بشه. هر جا اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های هم عرض یک استان بود، حل اختلاف با دادگاه تجدید نظر همان استان است. و هر جا اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی بود، اختلاف بین مرجع عالی و مرجع تالی بود، اینجا به عبارت صحیح‌تر و دقیق‌تر اختلافی رخ نداده و نظر مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباعه. پس هر جا اختلاف در صلاحیت بین مرجع عالی و مرجع تالی بود، در این صورت اختلافی رخ نداده و نظر مرجع عالی برای مرجع تالی لازم الاتباع است. خب توجه داشته باشید دوستان، این قواعد حل اختلاف در صلاحیت، یک اشتباه اینجا من تو بعضی از کتاب‌های تست هم دیدم، در واقع این اشتباه را اینجا برای شما بگم که یادمون باشه. دوستان اگر پرونده‌ای در یکی از دادگاه‌های دادگستری مطرح شد، این دادگاه دادگستری اعتقاد به صلاحیت یکی از مراجع غیر دادگستری داشت، قرار عدم صلاحیت صادر می‌کنه، پرونده را مستقیم می‌فرسته دیوان عالی کشور تا دیوان عالی کشور مرجع صالح را تشخیص بده. اما عکس این قضیه را در نظر بگیرید، اون جایی که تو بعضی از کتاب‌ها من دیدم اشتباه کردن، عکس این قضیه است. عکس این قضیه، اگر پرونده‌ای در یکی از مراجع غیر دادگستری مطرح بشه، دوستان اون مرجع غیر دادگستری حق رسیدگی نداره و حق ارسال پرونده رو به دیوان عالی کشور هم نداره، بلکه باید پرونده رو بایگانی کنه و از رسیدگی خود داری کنه همین، و اون خواهان را راهنمایی کنه که آقا اینجا نباید میومدی، باید میرفتی دادگاه دادگستری. تو بعضی از کتاب‌ها، کتاب‌های تست، این قضیه را اومدن قیاس کردن با نکته قبلی، یعنی گفتن این مرجع غیر دادگستری هم باید قرار عدم صلاحیت صادر کنه، فرمانده رو بفرسته دیوان عالی کشور، در حالی که این اشتباهه. اصلا به این چنین نیست. چرا؟ به دو دلیل. یک، ما در موارد سکوت قانون بایستی مراجعه کنیم به دکترین، نظرات اساتید. خب اینجا شاخص اساتید هم دکتر شمس هست که نظرشون این است که نه، اون مرجع غیر دادگستری نمیتونه رسیدگی کنه، بلکه بایستی پرونده را بایگانی کنه و نمیتونه بفرسته دیوان عالی کشور. ثانیا دوستان، قانون آیین دادرسی مدنی در ماده 1 قلمروش برای ما تعریف شده، دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، اینها میشن قلمرو حکومت قانون آیین دادرسی مدنی. قانون آیین دادرسی مدنی برای دادگاه عمومی، انقلاب، تجدید نظر، دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده و مراجعی که خودشون در قوانین خودشون را با آیین دادرسی مدنی سپردن، مثل دیوان عدالت، مثل شورای حل اختلاف که باید از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت کنه، مثل دادگاه خانواده که باید از اصول آیین دادرسی مدنی تبعیت کنه. اما دوستان، کمیسیون ماده 100 شهرداری، هیئت‌های تشخیص حل اختلاف اداره کار، کمیسیون حل اختلاف مالیاتی، اینها تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیستن. اداره سد، هیئت نظارت ثبت استان، شورای عالی ثبت، اینها تابع قانون آیین دادرسی مدنی نیستن که ما قرار باشه براشون تعیین تکلیف کنیم و بگیم که در صورتی که پرونده ای را در صلاحیت مراجع دادگستری و دادگاه دادگستری دانستید، بفرستین کجا؟ دیوان عالی کشور. اصلا قانون آیین دادرسی مدنی برای اونها حرف نزده. قانون آیین دادرسی مدنی فقط گفته اگر دادگاه دادگستری پرونده ای را در صلاحیت یکی از مراجع غیر دادگستری دانستند، بفرستن کجا؟ دیوان عالی کشور. اما عکس قضیه را سکوت کرده. پس اون مراجع غیر دادگستری صرفا باید یکی از رسیدگی خودداری کنه. خب دوستان، بحث بعدی که داریم می‌خوایم بریم سراغ بحث وکالت در دعاوی، توجه داشته باشین ماده 32 بحث نماینده حقوقی را برای ما سخن گفته. دوستان در خصوص نماینده حقوقی توجه داشته باشین، ادارات دولتی میتونن به جای استفاده از وکیل، از حالا ادارات دولتی و سایر نهادهایی که در ماده 32 اومده، گفته وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی، نهادهای انقلابی، شهرداری ها، بانک ها، که نظر اونها این است که این بانک ها بانک های دولتی است، گفته دوستان اینها به شرکت های دولتی، گفته اینا میتونن به جای استفاده از وکیل، از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی. یادمون باشه اگر اداره حقوقی دارن از همون کارمندان اداره حقوقی استفاده میکنن، اگر ندارن میخوان از سایر کارمندانشون استفاده کنن، باید لزوما از بین کارمندان رسمی با داشتن یکی از شرایط مقرر در ماده 32 باشه. احراز این شرایط هم بر عهده قاضی نیست، بر عهده عالی ترین مقام اجرایی مسازمان یا قائم مقام اوست. البته اگر بر قاضی مسجل و هویدا بشه که این نماینده فاقد اوصاف نمایندگی، نمایندگی او را نخواهد پذیرفت.